أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
متشکرم از فرصتی که در اختیار بنده قرار دادیم. خیلی خوشوقت و خوشحال هستم از حضور در این جمع. استفاده کردیم از بیانات که ارائه شد و تشکر میکنم هم از جناب آقای دکتر رحیمی بابت اهتمامی که به موضوع پژوهش‌های علوم اسلامی انسانی دارن و کمکی که به تشکیل این مجمع کردن، همینطور از جناب آقای لطیفزایی که زحمات عمده تشکیل این همایش و این افتتاحیه به عهده ایشون و مجموعه ایشون بود. امیدوارم که تجمع و فعالیت علمی سودمندی باشه و بتونیم در ادامه هم از نتایج اون همه بهره‌مند باشیم. از فرمایشات دوستان خیلی استفاده کردم. من عرایضم رو سعی می‌کنم خیلی مختصر با توجه به اینکه فرصت هم گذشته در چند محور عرض بکنم و انشاءالله در خدمتتون باشیم بیشتر استفاده بکنم. موضوع خب ارتباط پژوهش و فناوری با علوم اسلامی انسانی هست. من این بحث رو بیشتر از زاویه فعالیت مجموعه خودمون در مرکز نور بهش می‌پردازم و اون هم بحث رابطه فناوری و به طور مشخص فناوری اطلاعات با پژوهش‌های علوم انسانی اسلامی هست. خب عمده فعالیت هایی که در مرکز نور شکل گرفته و در حال شکل گیری هست با این هدف هست که ما بتونیم از ابزار فناوری اطلاعات، از ابزار رایانه، از ابزار بستر شبکه های مجازی و فضای مجازی بهره‌گیری کنیم برای توسعه و پیشرفت علوم اسلامی در گام اول و بعد هم بحث علوم انسانی اسلامی، که خب این دوتا رو در واقع ما خیلی نمیتونیم از هم جدا هم تصور بکنیم. نکته‌ای که اینجا میخوام اشاره بکنم، در جلسه‌ای که خدمت جناب آقای دکتر رحیمی هم عرض کردم، البته طبیعتاً حضور محترم در جریان هستن ولی از باب تأکید میخوام عرض بکنم، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی یک مرکز پژوهشی و حالا اونطوری که در گذشته عنوان گذاری شد یک مرکز تحقیقاتی است. شاید تصور اولیه بر این باشه که اگر بنا هست ما نرم افزارهایی، ابزارهایی و محصولاتی رو برای کمک به پژوهش فراهم کنیم، خود این یک کار پژوهشی نیستش. ولی میخوام بر این نکته تاکید بکنم، محور عرایض بنده هم این هست که ما برای تولید این محصولات مجموعه ای از پژوهش‌ها رو پژوهشگران ما در حال شکل دادن بهش هستند تا در خصوص به تعبیری شیوه کاربست فناوری در علوم اسلامی و انسانی مطالعه بکنن و بتونن این شیوه ها و این روش ها و سازگار کردن مباحث علمی رو با ظرفیت‌های فناوری رو فراهم بکنن. عرض کردم در جمع‌های دیگری هم و الان هم روی این موضوع تأکید می‌کنم، ما امروز واجد یک قشری از محققان میان رشته‌ای هستیم، محققان علوم اسلامی که با محتواهای که با زبان فناوری و با ظرفیت فناوری آشنا هستند و مهندسان و فناورانی که با منطق علوم اسلامی، ساختار علوم اسلامی و علوم انسانی، روابط بین اینها و پیچیدگی هایی که وجود داره و میشه با فناوری به این کارها کمک کرد، این دو قشر در مرکز شکل گرفتن و به کمک هم در واقع محصولاتی رو دارن تولید میکنن که خب امروز شاید کمتر به خصوص در حوزه علوم اسلامی شاید کمتر پژوهشی رو بشه پیدا کرد که مبتنی بر فعالیت‌های فناورانه از نوع فناوری اطلاعات مبتنی نباشه. این محصولات حاصل عملکرد مشترک این دو قشر هستن، یعنی ما اگر این دانش میان رشته‌ای رو نداشته باشیم با یک متخصص فناوری اطلاعات، با یک فاضل و دانشمند علوم اسلامی یا انسانی، با کنار هم گذاشتن این دو بزرگوار و بدون داشتن این دانش میان رشته‌ای، ما قطعا نخواهیم توانست اون محصول و اون نتیجه‌ای رو که باید به دست بیاریم. نکته‌ای که وجود داره این هستش که این دانش با رشد بسیار سریع دانش فناوری اطلاعات و مباحث مربوط به علوم کامپیوتر، این دانش هر روز داره دامنه‌های جدیدتر و ابعاد وسیع‌تری رو پیدا می‌کنه. امروز بانک‌های اطلاعاتی برخط نقش بسیار جدی در پژوهش‌های علوم انسانی و اسلامی دارند. قطعاً پژوهشگری که از ظرفیت این بانک‌ها نتواند به خوبی بهره ببرد، من نمیگم بهره نبرد، پژوهشگری که نتواند به خوبی بهره ببرد حتماً مقهور پژوهش‌های دیگرانی خواهد شد که دارن از ظرفیت این بانک‌های برخط استفاده می‌کنن. امروز اگر ما در فرایند پژوهش خودمون نقشی برای شبکه‌های اجتماعی علمی تعریف نکنیم و اون رو وارد فرایند پژوهشمون نکنیم، حتما مقهور دیگران خواهیم شد و حتما ناچار خواهیم شد که در زمین دیگران به بازی بپردازیم. الان شما در فضای فعالیت‌های عمومی در جهان نقش شبکه‌های اجتماعی مثل آکادمیا، مثل ریسرچ گیت رو میتونید ببینید و ببینید که چه تاثیرگذاری دارن. ابزارهای تولید علم جمعی مثل ویکی‌پدیا که امروز شاید به یه تعبیری مفهوم دانشنامه‌ها رو تغییر دادن. قبلا ما چه فرایندی برای تولید دانشنامه داشتیم، چه فرایند پیچیده‌ای، چه فرایند سنگینی و چه مقدار بازخورد و استفاده داشتیم از این فرایندی که داشتیم طی می‌کردیم. امروز در چه بازه زمانی، با چه هزینه‌ای و با چه سطح وسیعی از تأثیرگذاری مواجه هستیم، قطعا اینها با هم قابل مقایسه نیستند. بحث هوش مصنوعی و ابزارهای نوینش، بحث ابرداده ها و بیگ دیتا ها و مباحثی از این قبیل، همه و همه ظرفیت هایی هستند که ما باید بتونیم این ظرفیت ها رو به پژوهش‌های علوم اسلامی و انسانی به خوبی گره بزنیم و بتونیم روند پژوهش‌ها رو بهینه کنیم، روند پژوهش‌ها رو توسعه بدیم و اونها رو تسریع ببخشیم. امروز در دنیا هم به این مفهوم به صورت جدی داره توجه میشه و ما شاهد هستیم که مفهومی با عنوان دیجیتال هیومانیتیز، علوم انسانی دیجیتال مطرح هست که خیلی از مباحث پیشین رو داره جایگزینش میشه و به عنوان یک مفهوم جدید در محافل علمی و پژوهشی مربوط به مدیریت پژوهش‌های علوم انسانی این مباحث داره مطرح میشه. امروز مجله ادبیات و زبان رایانشی در دانشگاه آکسفورد با حدود 30 سال سابقه عنوان خودش رو به مجله علوم انسانی دیجیتال تغییر داده و شاهد هستیم در بسیاری از محافل علمی نشست‌ها، تولید مقالات، کتاب‌های متعدد برای تبیین مفهوم علوم انسانی دیجیتال. حالا ما اگر بخوایم از زاویه نگاه خودمون به موضوع بپردازیم، علوم اسلامی انسانی دیجیتال دارن میپردازن. حتی در دانشگاه‌های غربی چندین ارزم به حضور شما که پروژه، چندین نشست دوره‌ای و و موضوعاتی از این قبیل حتی در این موضوع خاص تشکیل شده، علوم انسانی اسلامی دیجیتال، حالا یک جا با عنوان اسلامیک دیجیتال هیومانیتیز، یه جا با عنوان اسلامیکیت دیجیتال هیومانیتیز و مانند این داره تشکیل میشه، که به نظر میرسه که ما هم باید به این سمت حرکت بکنیم و یه مقدار اون مبانی، روش‌ها، مفاهیم، ابعاد خلاصه امر استفاده از فناوری اطلاعات، فناوری رایانشی در علوم اسلامی رو جدیتر مد نظر قرار بدیم و یه مقدار خودآگاهانه تر به سراغ بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها بریم. طبیعتاً این دانش به صورت ضمنی، به صورت در بعضی موارد ارتکازی شکل گرفته، ولی چون خودآگاهانه، چون با نگاه استقلالی بهش توجه نشده، طبیعتاً ما داریم بهره کمی از این دانش میبریم. من عرایزم رو با دو نکته سعی میکنم تمام بکنم. یک نکته، ما به سهم خودمون در مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی در فصل جدید فعالیت‌های خودمون بنا رو بر این گذاشتیم، این دانش ضمنی تولید شده در مرکز رو تبدیل بکنیم به خروجی‌هایی که بتونیم در محافل علمی اون رو به اشتراک بگذاریم. مقالات، کتاب‌ها، نشست‌های علمی و برنامه‌هایی که بتونیم تبیین بکنیم این ارزم به حضور شما که روش‌ها و مبانی که ما برای تولید محصولاتمون به کار گرفتیم یا چشم‌اندازهایی که در آینده داریم برای این برنامه‌ها چه هست، سعی می‌کنیم اینها رو انشالله در قالب‌های علمی ارائه کنیم به جامعه علمی پژوهشی. و در مقابل هم دعوت می‌کنم به خصوص از مراکزی که با حوزه علوم اسلامی انسانی در ارتباط هستند و فعالیت‌هاشون مرتبط با این زمینه هست، که بخشی از اون زمینه‌های فعالیتشون رو برای به این امر اختصاص بدن و به ما کمک بکنن، هم در نقد و اصلاح و تکمیل فعالیت‌هایی که در مرکز در حال انجام هست، و هم در گشودن افق‌های جدید در این حوزه که ما بتونیم مفهوم علوم اسلامی انسانی یا انسانی اسلامی دیجیتال رو خوب تبیین بکنیم، از زاویه نگاهمون اون رو تعریف بکنیم، و ما هم بتونیم بر اساس این مبانی، بر اساس این تعاریف، بر اساس این رهیافت‌ها محصولات جدیدی رو ارائه کنیم که کمک بکنه توسعه و تسریع تولید این ابزارها و کمک گرفتن از ظرفیت‌های فناوری برای توسعه مباحث علوم اسلامی انسانی. من فقط یک نکته رو اشاره می‌کنم در اهمیت این موضوع. جناب آقای حکیمیان به درستی و با دغدغه‌مندی اشاره کردن یکی از دلایلی که مرجعیت حوزه امروز به چالش کشیده شده، بالاخره حضور فضای مجازی هست، حضور ابزارهای مجازی و نقشی که داره ایفا میکنه در فرهنگ سازی و فکر سازی و فضا سازی در پیرامون ما. و خب این جای تأسف داره که ما متصدیان، ما دست‌اندرکاران حوزه علوم اسلامی و انسانی، چرا نتونستیم فضای معکوس این رو فراهم بکنیم؟ یعنی امروز بگیم که ما کارمون ضریب پیدا کرده، ما انقلاب اسلامی خودمون رو، ما مفاهیم فکری ملی و مذهبی خودمون رو امروز داریم خلاصه در یک موضع فعال بسیار جدیتر از گذشته در بین خودی‌ها و در بین دیگرانی که بهشون دسترسی نداشتیم داریم مؤثر منتشر میکنیم. چرا؟ چون امروز ابزار فناوری و ابزار فضای مجازی در اختیار ما هستش. من عرض میکنم اگر میخواییم مرجعیت علمی کسب بکنیم، اگر میخواییم مرجعیت علمی خودمون رو بازآفرینی بکنیم، اگر میخواییم مرجعیت علمی خودمون رو حفظ بکنیم، امروز ما راهی جز گذشتن از مسیر فضای مجازی و حالا به صورت تخصصی در بحث‌های خودمون راهی جز گذشتن از مسیر علوم انسانی اسلامی دیجیتال نداریم. پس با این نگاه در توجه به مباحث فناوری و فناورانه، بحث فناوری اطلاعات و استفاده از ظرفیت‌های اون به نظرم باید جایگاه بسیار جدی و بلندی در فعالیت‌های ما داشته باشه. باز هم عذرخواهی می‌کنم از تصدیقی که شد، جلسه به طول انجامیده و طبیعتاً دوستان و بزرگواران حاضر در جلسه برای شنیدن عرایض بنده خسته بودن، ولی از بزرگواری و تحملشون تشکر میکنم و در خدمت شما هستم. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.